الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. محضر مبارکه سروران معظم و حضار گران قدر، خاطر شریف سیزار دارد که موضوع سخن آیات بینات سوره مبارکه نساء می باشد. آیه که الان تلاوت شد آیه 58 است که امشب مباحث آن رو تقدیم خواهیم داشت. توجه داشتید که حضرت باری تعالی در طی آیات قبل گوشه ی از عمل کرده زشت یهودیان رو بنابر مقتضیات مجموعه آیات بررسی فرمود و مطرح شد ریشه های عمل کرده این جماعت رو خداوند بازگو کرد که می تواند برای دیگران زیر ریشه ها چنین ثمرات نامیمونی رو به بار آورد. کذب را، حسد را و بخل را که ریشه پاری از برخورده های جامعه یهودیان با نبی مکرم در صدر استانبول خداوند به تفصیل مطرح فرمود و ما هم در این باب مطالب رو بازگو کردیم. کتمان و پوشیدن حقیقت توسط این جماعت، قضاوت نابجا بر عدم حقانیت مسلمانان به حقانیت مشرکان به لحاظ عناد با اسلام، دو ممیزه عمده و مشخصه تمام مطالب قبل بود که به ذهن میرسد آیه که الان تلاوت شد که خداوند امر کرده از شما را که امانات را به اهل آن بدهید و هنگامی که قضاوت حکومت در میان مردم میکنید و عدل حکومت کنید. این دو نکته که در این آیه شریف تذکر داده میشود اشاره به عمل کرده پیشین و سابقی است که در آیه خداوند مطرح کرده است. البته نه به این معنا که مورد های همین مسئله باشد، اما در این حال ارتباط این آیه و بحث مورد نظر در آیات قبل کاملا روشن است که از این دو بود است. در این حال پایان امر رو نیز از اتباری فعلا مطرح کرده بود، اونها که آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که کفروا به آیات ما، پایان این ها نیز گفته شده است. اون هم ارتباط با بحث امشب دارد. در بررسی آیه مورد نظر اینو توجه دارید که در ابتدای آیه فرمود ان الله یأمرکم، خود این کلمه ان به طور کلی از ادات تأکید است در کلام عربی. هنگامی که میخواهم سخنی رو مؤکد آغاز کنم، خود ان یکی از ادات و حروفی است که میتواند چنین افاده ای رو داشته باشد. پس مشخص است سخن از مؤکد گفتن است در اینجا ان الله. و اونگاه در میان نامهای خداوند سبحان کلمه ی الله برگزیده شد ان الله یأمرکم، خداوند سبحان همانا امر کرده از شما را. باز در اینجا هم یه نکته لطیفی وجود دارد. کلمه یأمرکم فعل یأمرکم یعنی امر کرده از شما را، اما از جهت سیاق صرفی این فعل مضارع است، به اصطلاح جمله خبریه است. اما مفادی که در این جمله خبریه وجود دارد انشاء و امر است. فعل امر رو خداوند برده است در ماده یأمرکم، در قالب یأمرکم پیاده کرده است. این تأکید بیشتر رو میرساند. جمله خبریه هنگامی که مفاد انشاء دارد این یه جدیت و شوق بیشتری رو ایجاب میکند. پس تا اینجا هر چه تأکید است، اما ما به درستی که خداوند سبحان شما مردم را امر میکند، امر کرده است یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که شما چنین خو کنید و چنین زندگی کنید که امانات را به اهل آن ارجاع دهید و بازگردانید. این یک کلمه موجز است که حضرت هر در اینجا مطرح میکنند. اما بخش کثیری از مبانی سعادت انسان رو موجز کوتاه بیان می‌فرماید. امر می‌کند که شما را امانات را به اهل امانات بازگردان. کلمه امانات جمع امانت است و خود واژه امانت الان اسم مصدر است از جهت صرفی، ولی معنای مفعولی در اینجا دارد، یعنی اون چیزی که به امانت داده شده است. شما ودیعه ای در دستتون دارید، این ودیعه امانت است، به شما امانت دارید، اذا به شما امین میگویند این امانت رو بحثش باید برگردن. این ظاهر قضیه است. حال این امانتی که خداوند میگوید این امانت رو باید بحثش برگردانید، این اماناتی که خداوند سبحان میگوید، این چه امانتی است؟ آیا صرفاً آنی که ذهن ما میرود به اصطلاح همانی که فقیهان در فقه میگویند همان امانتهای مالکانه شرعیه مالیه است؟ آن مراد از این آیه با این تمترا و سنگینی که دارد همین است؟ یا نه سخن اینجا بسیار فراتر از یه امانت مالی است که خداوند سبحان با چنین تأکیدی در اینجا مطرح میکنند؟ نه، گویا سخن بسیار فراتر است. بذار بنده ربی با بس و با گستردگی بیشتر این قسمت رو ابتدا نظر میکنم خدمت عزیزان. به طور کلی امانت دو گونه است در تقسیمات. ما یه امانت خالقیه داریم، یه امانت خلقیه. یه امانت الهی داریم که خداوند امانت داده است و انسانها امین امانت الهی هستند، و یه امانتی داریم که بین انسانها وجود دارد. ما یکدیگر را امین امانت هم قرار میدهیم و امانتی را به یکدیگر میسپاریم. این دو تصور وجود دارد که هر دو تحقق دارد. اما آنچه خداوند سبحان به انسان امانت داده است، این همان است که انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این همان است که خداوند در کریمه مبارکه احزاب میگوید انا عرضنا الامانه، ما عرضه کردیم امانت را بر آسمان، زمین، کوه، جبال، فابین ان یحملنها، اینها ابا کردن نظم که تحمل کند، تاب و نداشتن عمل هر انسان. انسان متحمل این امانت الهی شد و خداوند این بار سنگین رو بر دوش آدمی نهاد و چیزی که معارض با این امانت داری انسان است و موجب می شود این امانت از شانه به زیر افتد آن است که انه کان ظلوما جهولا. دو آفت در امانت وجود دارد که ظلم و جهل بشر است. اگر این دو نباشد انسان همین امانت الهی می شود. پس خداوند یه امانتی رو مطرح می کند که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من بیچاره زدند. این امانتی است که خداوند بر دوش انسان ها نهاده است. این امانت الهیه است. چیست این امانت؟ اولین مصداق امانت الهیه آشنایی بشر با ذات اقدس سبحانه است. نزول وحی است. سخن گفتن خداوند با بشر است. هدایت وحیانی الهی، راه نمایی خداوند برای بشر، نزول وحی آسمانی و دست این موجود را از میان بقیه حیوانات گرفتن و بیرون کشیدن، مصداق اول امانت الهی است که خداوند انسان را قابل این قرار داده است که بر سینه او وحی نازل کند و او را مخاطب سخن مستقیم خویش قرار دهد. این امانت خداوندی است. هدایت الهی، شریعت و تشریع، تکلیفی که در ضمن شرایع الهی بر دوش آدمیان قرار می‌گیرد در پرتو هدایت و رهنمایی وحیانی، اینها مصادیق امانت الله است که خداوند به بشر داده است. هر انسانی که بیشتر این امانت رو می‌ورزد و متحمل اون می‌شود، به اونجا می‌رسد که اگر مصداق واقعی تحمل این امانت باشد، امین الله می‌شود، می‌شود امناء الله. امناء الله و اون را خطابش می‌کنند بزرگ مرد صاحب ولادت امروز را که السلام علیک یا امین الله فی ارضه. بعد میشد امین خدا در زمین که نه در آسمان ها که نه در جمیع عوالم علوی و فکری، میشد السلام علیک یا امین الله فی ارضه. انسانی که این امانت را، این هدایت را، این وحی را، این بشارت را، این طریقت را، این شریعت را درست برمیتابد و در جان منقش و منعکس میکند، این انسان میشه امین خدا. امانت اول اینه. خداوند بشر رو با این امانت آشنا کرده است. هر مقدار بیشتر با این امانت آدمیان آشنا شوند و بدانن چه دارند، بیشتر به این مقام شامخ امین اللهی نزدیک میشوند و پا میگذارند و عرضه امانت در اداء امانت
مراجعات حل میکنند و امانت رو باز میگردند. اولین مصداق امانت این است. اونگاه مصداق بعدی امانت مجموعه منابع، مجموعه مواهب، مجموعه عنایاتی است که خداوند سبحان بر جنس و نوع و صنف بشر نموده است. هر موهبتی رو که خدا به بشر در این دنیا داده است، چه به شکل جنسی و نوعی، چه به شکل فردی و شخصی، همه امانتهای الهی است. یعنی در مجموع وجود چه ما داریم از ایزام از موجود، تمام مراتب الهی است و تمام ودایع و ودیعه است. این جمله را دارن در کلام عرب میگویند العاریت و مردوده. آریان چیزیست که شما از همسایه میگیرید تا مهمانی خودتون را بیندازید، اونگاه کاس و کوزه او را بر میگردانید. در اصطلاح فقهی و در ضرب المثل میگوین العاریت و مردوده. آریه را امروز بدی بود فردا بدی. العاریت و مردوده، مجموعه اون که خداوند سبحان در وجود به انسان داده است، العاریت و مردوده، همه آریه است، همه ودیعه الهیست. در صدر تمام این ودایع بعد از اون آشنایی با حضرت حق و وحی او و هدایت او و شریعت او و حمایت او، اونگاه نوبت خود وجود انسان است. این جان عاریت که به حافظ سطاردوس است، خود وجود و جان حالت الهیست که با آدمی ازان شده است. مجموعه مواهبی که در زمین وجود دارد، شما تمام موهبتها را بنگرید. اینی که در اون شعر زیبای شاعر علب راه عرض کردیم خدمت عزیزان، در دو کلمه خیلی خلاصه در راحت گفته است عرفت نشو و مل مار و الاحلول الا وداعو و لابد یوم انفرد دل وداعو. نیست سرمایه ها و اموال، مجموعه منابع مادی و الاحلول فرزند، فرزند و اهل، الا وداعو، این ها ودایع الهی هستند. و نابد یوم انفرد دل وداعو، ناگزیری که روزی امانات را به صاحب امانت انفعبد امانات الى اهلا، امانت رو به صاحبش پس بدید. پس اون چه داریم اگر هوش است، اگر استعداد و اگر ادراک عقلانیست، اگر وجدان درونیست، اگر نفس ناطقه است، هر آنچه خداوند به عنوان مایه و سرمایه در این وجود قرار داده است، تمام اینها امانت الهیست و ما امانتداری هستیم در این سرمایه های الهی. خداوند تشریف دارد در ایمان. بارها در قرآن دارد که شما در امانت الهی امینید و آتوهم من مال الله الذي آتاكم، از اون مالی که خداوند شما رو در این امان امین قرار داده است، از همین مال تصرف کنید. در وظیفتون بعد مالی، بعد معنوی، تمام مواهب الهی تشد امانات خداوند سبحانه در انسان. صحت عمل در امانت الهی، این میزان کمال و ترقی و قرب و فعالی انسان ها در نزد حضرت سبحان است. این مصداق اول امانت است. به این معنا آیه شریف فرمود من الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، انسان ها که امین خدا می شوید امانات الهی رو درست به اهلش بدید. در این صورت اهل امانت میشه کی؟ خود دوست خداوند سبحان، اون کسی که او لایقه که همه چیز را به او تقدیم کنیم. به دیگران نمیتوانیم امانتی رو بازگردانیم که اون صاحب امانت است. به این معنا انبیاء و اولیاء و صلحاء و حکماء و خردمندان جامعه بشری رو نیز آیه شریف در بر میگیرند. کما اینکه در مزامین بهایی هم بسیار زیبا به این پرداختن معصومین. خود حضرات انبیاء الهی اینها امناء الله هستند و مردم و جامعه امانت خداوند در اینها هستند. رسالتی که خداوند به دوش اینها نهاده است امانت الهی هستند. هیچ رسولی در امانت خدا نمیتواند تخلف کند. از اون خط رسالت خودش ولو تقبل علینا بعض الاقاویل ولو وجود مقدس خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی یک کلمه اگر خلاف مسیر امانتش حرکت کند، سر و کار او با قدرت مستقیم الهی است و از میان برداشتن وجود او. رسولان الهی شامل این آیه شریفه میشند. اینها باید به امانتشون عمل کنند در جامعه. بندگان خدا و عباد خداوند سبحان، امانت خداوندن در نزد رسولان و انبیا. اینا باید حضرات معصومین امانتدار الهی هستند. این امانت را باید بسپارند به صاحب امانت. به این معنا که عرض کردم دانشمندان، علماء در میان جامعه اینها امانت دارند. اگر خداوند علم و دانش و معرفت و کمالی را روزی اینها کرده است، اینها باید امانتشون رو درست عمل کنن. لذا میبینید در اون فراز زیبا وجود مقدس امیر علیه السلام انگامی که توجیه میکنه که چرا من قبول خلافت کردم، چرا بعد از 25 سال خانه نشستن به صحنه آمدیم و قبول کردیم آمده در صحنه و خلافت و حکومت را لولا حضور و حاضره و قیام و حجت به وجود ناصر لولا حضور و حاضر، اگر نمی بود حضور مردم در صحنه و قیام و حجت به وجود ناصر، اگر حجت بر من تمام نمی شد که هستن مردانی که من پشت من بیستن مثل 25 سال قبل نیست تجربه کردن خیلی چیزها را، لذا حاضرم در آن عده جان برن برای که من به صحنه بیام. الان به شکل جدی هستند امارها محمد بن عبی و اجرها و خیلی مردان این چنینی که حاضرن تا قطعه آخر خونشون بده که من بر مثل تکیل بزنم به ظاهر و قیام و حجت به وجود ناصر. بسم سرگومش مرد ارزمنده است. سه دلیل میگرد امام، سه حجت در قبول خلافت میآورد. یک، حضور مردمی، مشروعیتی که مردم میگن به خلافت. دوم، وجود امکانات و قدرت و اعتماد و موفقیت. سوم، و ما اخذ الله على العلماء، تعهدی که خداوند بر عالمان و آگاهان در جامعه دارد که اینها امانتدار الهی هستند. و ما اخذ الله على العلماء ان لا یغاروا على کذبت ظالم و سقط مظلوم، به این که خدا عهد کرده است امانت بر علما گرفته است که اینها در قبال گرسنگی مظلومان و در قبال کری و فرلهی فرمان سکوت نکنند. و ما اخذ الله على العلماء ان لا یغاروا على کذبت ظالم و سقط مظلوم لألقیت حبل آخرها و انبلها لألقیت حبلها على قاربها و اسفلتو، اگر این چنین بود من ریسمان به برگردن خلافت الان هم مثل ریسمان ساقا میفکندم و همون کاری که اون روز کردم امروز میکردم، یعنی بنشینم و صبر پیشه گیرم دنباله یک کار پیش باز هم میرفتم به کنج خانه مینشستم و عبا رو بردوش قرار نمیدادم و در صحنه نمیامدم. خود امیر اینجا به اون مسئولیتی که علما دارن اینه که داریم در لسان معصومین ازا غنرت البدر فعل العالم ان یظهر علم، امانت خداوند بر عالم علم است. اگر بر خلاف مسیر علم حرکتی رو دید باید لب باز کند بگن اگر امین الله است، مگر امانت در ندارد، مگر امین نماشد و خوف و ترس وجود او را بگیرد، به الله اگر امین باشد باید لب باز کند به مقتضای علم سخن بگن. این میشه امانت، این مثال امانت است. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا مأموریت داده است، خدا به شما امر میکند که هر امانتی را به صاحب امانت بدهید. خب این تا اینجا یه فراز شد چه قبل امانت که امانات الهیه و خالقیه باشد. اما گاه امانت امانت خلقیه است، مردمی است، امانی است که معنای امانت را میدهد. در اذهان داره اصطلاح میشه گفت امانت اخلاقی و فقهی است، آنی که در بین ما متداول است. حالا اون معنای امانتی که در بین ما متداول است، اون امانتی که در بین جامعه مرسوم است، نیز دوگونه است. گاه ممکن است مادی باشد، گاه غیر مادی باشد. گاه ما یه امانات غیر مادی داریم به هم میدهیم که اسراری است، یه مطالبی است که یه آب امانت گفته میشود. این دل آدمی به گونه است که گاهی میشه که ندهید چیز نگرد، گاه ظرف دل بسیار محدود است. انسان دوست می‌دارد که مطلبی رو در اندرون سینه خیش نگاه ندارد، صاحب سر می‌طلبد، مطلب خود به او بگوید، آنگاه از او طلب می‌کند که المجالس دل امانه، من از تو می‌خواهم که این سخن که گفتی به تو گفتم این بماند درون سینه، حتی اقل تا من زندم بکسته قلوب و الاحرام مخزن و الاسرار، دل آزاد مردان همیشه خانه سر مردمان است. این امانت است، از این در شریعت تعبیر به امانت می شود، اون اسرار و مطالبی که گفته می شود و تقاضاست که اینها مکنون در سینه شنوندگان اون و دارندگان اون باقی بماند. این یه نوع امانت غیر مادی است. و گاه امانت مردمی همون امانت ها و تعهدات مادی است که ما به یکدیگر داریم، اگر خانه است، اگر مال است، اگر تعهدی است، اگر سفته است، اگر چکی است، اگر امضایی است، مجموعه همین تعهدات مالی که الان در جامعه ما متعارف است و وجود دارد، اینها میشن مصداق امانت. و کسی که چنین تعهدی رو میکند این خانه رو میگیرد به استیجار، این مال رو میگیرد به آقیه. کسی که این تعهد رو میدهد این امضا رو عمل میکند، اینها امانتداری است. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اینجا اهل الاماله میشن مردم. به این معنای دوم، خداوند میخواهد که انسانها در نظام زندگی اجتماعی خودشون پا پاسدار تعهدات و اماناتشون باشن. اصلی که اگر در جامعه حکومت کنند، انسان ها مستقنی از خیلی از نهادهای قضایی و حقوقی میشن، که الان آیه شریف هم دقیقا این مطلب رو بازو میکند، مدعایی که من درز میکنم. اگر امانت در نیام جامعه پاسدار شده، ما احترام به حقوق دیگران بگذاریم، ما احترام بگذاریم به اونش از آن دیگران است و در دست ماست. هر چه هست یه قدری عامیانه عرض میکنم مطلب رو. اگر بنده امانتدار ناموس غیر شده، اگر یه پدری دختری رو 20 سال زحمتش کشیده است، 18 سال زحمتش کشیده است، ساننده بوده است، نگهبانش بوده است، نمیدانم محافظش بوده است، تاکسی تلفنی اون بوده است، رازقش بوده است، همه چی بوده است، به دستگلی رو پاک تربیت کرده است، به داماد یه مردی میده، به یه جوان میده، این یه امانت بزرگ است که الان داده شد. خود امانتداری در اینجا صدق میکنند و در خیلی از مسائل این امانتداری صدق میکنند. در خیلی از معلم اون چه به متعلم میگوید امانتی ده که متوقع است این امانت در جای خودش قرار بگیرد. تمام اینها امانت است. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خب این تعهدات اجتماعی به معنای عامش در میان جامعه واقعا تضمین کننده روابط نیک و حسن در میان مردم خواهد بود و زداینده اختلافات و مشکلات و درگیری ها و تعارضات و چالش ها و چشش های بیمورد در میان مردم خواهد بود. لذا خداوند به تأکید فراوان این نکته رو مطرح کرد. و توجه دارید در متون روایی بسیار گسترده این بحث در واقع شده است. لا ایمان لمن در این حد نبی مشتم فرمود لا ایمان لمن لا امان له. اون کسی که امانت نمی‌شناسد دین ندارد، ایمان ندارد. اون کسی که امانت ندارد، ایمان ندارد. لا ایمان ندارد، دین ندارد. یه نامه نوشته است نبی یعقوب در حال از خدمتون، کسی آمده از خدمت وجود امام باقر، نامه را آورده است از طرف او، یبن رسول الله، من از شما میخواهم یه سوال دارم در این نامه. به من بگید به چه دلیل علی ابن ابی طالب چنین جایگاه بارزی را در نزد رسول خدا پیدا میکند؟ موقعیت علی چرا چنین بالاست در نزد پیغمبر که رسول خدا او را نفس خودش میداند، خدای پیغمبر علی را جان پیغمبر میداند؟ این موقعیت عالی علی از کجاست؟ بعد از رموز موفقیت او را برای من بگید. امام نامه نوشتن فرمودن جواب من را فلانی به ابن علی یعقوب برسان و بگو والله ما بلغ علی ما بلغ عند رسول الله. به خدا سوگند علی نرسید به اون مقام بالا در نزد رسول خدا، به خدای رسول خدا، الا به دو مسئله مهم، الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. شما اینو حدیث ندانید، این جمله را عزیزان، این کلام پیغمبر رو حدیث ندانید. ببینید آیا درد امروز جامعه بشری از این است؟ آیا مشکلات جامعه ما، آیا مشکلات محیطی که ما به شما در آن زندگی میکنیم، اگر همین دو مسئله را از جامعه بردارید چی میشه؟ بهشت اونجاست، بازاری نباشه، خدا میداند که مدینه فاضله هم اونجا میشه، بهشت هم مینوی جاودان هم اونجا خواهد بود که در او فضایی مملو و صدق باشد و در او هر امانتی محترم باشد. رسول خدا اون محبت را به علی بن ابی طالب دارد چون اینها رو در حقی میبیند، به صدق چون میبیند خوب درس رو گرفتند، به صدق الحدیث و اداء الامانت. امام ظاهر علیه السلام چنین دو شاخص عمده رو در شخصیت علی بن ابی طالب اینطور معرفی میکنن که خب کل سیدن به تعبیر بنده، کل سیدن فی جوف الفرا، هرچه هست همینجاست در همین دو کلمه نقطه است، امانتداری با خدا، امانتداری با فرد، صدق با خداوند سبحان، صدق با بندگان. اگر هر دو باشد مطلب با این میشد هم عبد، هم میشد اسدالله، هم میشد عزرالله، هم میشد بشرالله، این همه چی میشد چون امین الله شده است، اون مرام امانت توانسته است که نائل شد. پس بنابراین میبینیم که در این جزء اول آیه شریفه به لحاظ اهمیتی که این بحث دارد، خداوند به تأکید مردمان رو دعوت به امانتداری میکنه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و هنگامی که شما هنگامی که حکم میکنید در میان مردمان، ان تحکموا بالعدل، خدا شما رو توصیه میکند، امرتون میکند. دوم تا اینجا بگید ان الله یامرکم، این ان الله یامرکم بالا هر دوست،
هم انت عبد الامانات و هم انت تحکمو، یعنی هر دو دقیقاً به دنبال اون امر است، متعلق اون امر اول است. انت تحکمو بالعدل، وقتی که حکم میکنید در میان مردم به عدل حکم میکنید، حکومت شما، حکومت شما و حکم شما و قضاوت شما در میان مردمان بر اساس عدالت باشد. خب من قبل از اینکه خود این معنا را عرض کنم، ارتباط قبل با این مشخصه. خداوند دو چیز و دو نکته را امر میکند، یک امانت، دوم عدالت. امانت عدالت، هنگامی که امانت در جامعه نباشد نتیجه چی میشه؟ خیانت. خیانت نیاز به چه دارد؟ نیاز به حاکمیتی دارد که خیانت را به امانت تبدیل کند. وقتی که در جامعه امانت نباشد، اونگاه هرگز دو خصم به حق راضی به نزد راضی نرود. به تعبیر جناب سعدی، هنگامی که در جامعه خیانت در امانت، پلکان دادگستری باید آنچنان باشد که دقایقی طول بکشد که چند پله بکن، باید پرونده ها آنچنان بر روی میز قاضی باشد که فرصت های طبیعی به رسیدگی صادر گردد. هنگامی که نیست امانت، نتیجه چی میشه؟ محتاج به حکومت قاضی میشه و قضاوت میشه و ترافق و مخاصمه میشه. دقیقا خود آیه ردش رو خداوند داره مطرح میکنه. اگر جزء اول امر الهی را گرفتیم، جزء دوم حل میشه، جزء دوم حل میشه. اما چون جزء اول نیست، جزء دوم هم خواهد بود. فرمود و امن تحت و اذا حکمتم بین الناس. پس این ربط آیه مشخص. اما فرمود هنگامی که حکم میکنید، حکم به حق، به عدل کنید در میان مردمان. خب این حکم گاهی همینه که گفتیم، یعنی تحاکم، یعنی قضاوت در میان مردم و مرافق است. گاهی حکم به دین است به اصطلاح. اما در مجموع مقام حکم و صدور حکم این از آن خداست. این مقام الهی است. این به حکم و اعلان الله. این به حکم و قرآن میگه این به حکم و اعلان الله. حکم مقام الهی است. تصرف در جان و مال و دستور و صدور و این مقامی است از آن خداوند سبحان است. لذا یه منصبی است که ریشه الهی داره. بگر کسی خداوند اذن اون رو بدهد به کسی، ریشه اون الهی است. تا چه موقعیتی داره اون جمله‌ای که خب خون دل خیلی زیادی در طول تاریخ ایجاد کرده است و خاطرات این چنینی به هر حال میارد. اون کلمت و حقه، کلمت و حقه یراود به الباطنی که وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود در حق همون جمله بود که لا حکم الا لله یا حلیم لا حکم الا لله. هنگامی که شمشیرها را برون کشیدند اون خوارج نادان سفیه قشری، میگویند پسر ابی طالب قرآنها را بر سر نیزه نگاه کن، لا حکم الا لله، این قرآن که باید حکومت کنه در آن میان ما و معاویه نتو لا حکم. امیر فرمود کلمت و حقه، خیلی حرف خوبی است، اما یراد به الباطل، اما جز باطل از این اراده نمیشد و باطل اون تا الان ادامه دارد، اون بطلان تا الان ادامه دارد، لا یراد به الباطل. پس اصل حکم از آن خداست و خداوند سلطان حکم نمی کند مگر به عدل. لذا اگر منصب و حکومت هم می دهد حضرت باری تعالی، یا داود الناس جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق، مجرا و مسد حکومت الهی حق است و عدل است. و خداوند اگر هم اجازه تحاکم می دهد این رو می خواهد، ان تحکمو بالعدل. حالا حکومت به عدل، اصلا خود این کلمه ان تحکمو بالعدل عجیبه. در قرآن که خداوند دارد به اذا قلتم، هنگام که حرف می زنید به عدل حرف، فعدلو، قولتون به عدل باشه. و اذا هنگام که ان تحاکمو تحاکم بین مردم می کنید به عدل باشه. در موارد متعدد در قرآن داریم که خداوند گفتار را، کردار را، پندار را منوط به عدل می کند. گفتتون به عدل باشد، فکرتون به اساس معیار عدل باشد، عمل کردتون رو با میزان عدل بسنجید، در میزان عدل بسنجید، در اساس احقاق عدل و حق گفتارتون به کردارتون به رفتارتون باشد. در این آیه شریف هم حکومت رو خداوند و قضاوت رو از تعلیل اعلام منوط به عدل می کند. توضیح نیست، همین مقدار که می دارید عدل اون حقانیت مسلم است. هر چیزی در نجرا و در جایگاه خودش می شود، هر حقی رو ما در محل خودش قرار بدیم می شیم عادل، هر حقی را از جای خودش برداشتیم می شیم ظالم. اصلا خود ملاک شناخت حق همین است و ملاک شناخت عدل همین است که به هر حال می بینیم هم در لغت این است، هم در اصطلاح همین معنا وجود دارد. و باز هم در فضل اون این که اعدلو خوبه اقرب و تقوی، نزدیک ترین راه را به تقوی از هر تهجدی، از هر نماز شبی، از هر مجلس ساختنی، از هر بیمارستان و درمانگاه ساختنی، از هر تعلیق و تصنیفی خداوند سلطان نزدیکتر به تقوا را عدل می‌دارد. اعدلو هما اقرب للتقوى. این عدل است که راه نزدیک است لیانگوریست به تقوا. اگر کسی میخواهد به کوچه های تقوا پا بگذارد، حتما بزن در عدل وارد بشه. اعدلو هما اقرب للتقوى. خب این هم نکته ایست در اینجا، نکته دوم رو خداوند مطرح کرد. بعد اینطوری اشاره میشه: ان الله نعم ما یعظکم به. ان الله نعم ما. باز خود این هم زیباست. یعنی صدر آیه و ابتدای آیه رو دیدید که با تأکید شروع شد ان و الله، و در پایان آیه هم خداوند میگه ان الله، باز ان میاد و الله میاد. نعم ما یعظکم به. نعم ما این مخفف نعم ما، نعم ما یعنی خوب چیزی، یعنی خوب چیز. خداوند به خوب چیزی شما را موعظه می کند انسان. خداوند شما را به خوب چیزی، خیلی دوستانه اینجا مطلب مطرح می شود از آیه خداوند، خیلی صمیمی و خودمانی. ما اگر شما را به امانت و عدالت در جامعه می خواهیم، چون در دستی شما همینه اون ظلم و جهل. نگفتیم انا ارزنا الامانه در پایان آیه انه کان ظلوما جهولا. خب اینجا عدل است و امانت است، نقطه مقابل اون ظلم و جهل است. خداوند به خوب چیزی شما رو دعوت می کند انسان ها. ان الله هم یعنی ما یعنی زکرمه ان الله کان سمیعا بصیرا. و بدانید خداوند سمیع بصیر. نوع این مواردی که خداوند اشاره می کنه دو صفت خود، ان الله سمیعا بصیرا، این هم جنبه وعد است و هم جنبه وعید. این هم خداوند برد بشارت میده، تشویق میکنه، هم خوشدار میده. شما اگر امانت و عدالت دارید دور نمیشه از منظر الهی. ان الله کان سمیعا بصیرا، خداوند هم میشنه و هم میبینه در حقیقت شما. اگر در نزد مردم امانت شما و عدالت شما اون تشویق لازم رو نشد، اگر اون برداشت لازم نشد از حسن عمل شما، نگران نباشید، با خوب کسی معامله کردید. ان الله کان سمیعا. چی میخوان بدن مردم به شما؟ یه هورایی براتون بکشن، کفی براتون بزنن، نزنن. کار رو به کسی تحویل بدید که تا ابد برای شما نگه دارد، اونگاه بهتون تحویل بدهد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه کسی بدید که باقی باشه کار. امروز اگر برای هر جماعت و امامتی کار کردید، بدانید تمام است. قصه یوان و کلها حائل المفاده، به تعبیر خود امیرالمومنین، حیلوله ایجاد میشه، مفارقت ایجاد میشن. اما اگر کار رو دارید به اون کسی که سمیع و بصیر است، خوب براتون نگه میدارد خداوند تمام عدالتش. با اون روزی که حاجت من دان هستید به شما مسترد میکنم، به شما مسترد میکنم. این بود تشبیه قضیه و بشارت کار است. بود تنبیه و تحذیر مطلب هم وجود دارد. ان الله کان سمیعا بصیرا، حواستون جمع باشه. ممکن است شما بتوانید تذلیلی درست کنید در امانت خودتون و در عدالت خودتون. ممکن است مزوران مردم رو فریب بدید در عدالت و امانت. ممکن است حقوق مردم رو با نوعی تزویر و ریاکاری و سالوس زیر پا بگذارید. اما خداوند را که نمیتوانید فریب بدهید. اما خالق وجود و منتقل حقیقی رو که نمیتوانید به هر حال فریب بدهید. ان الله کان سمیعا بصیرا، در این حال از یک طرف تشویق است، از یک طرف تحقیق است و هشدار است. آمین شنیده. هر کسی درد خودش بگیرد، هر کسی گونه خود بیند در آب، برزگر باران و گازور آفتاب، هر کسی تو آیه تصویر خودش ببیند. اگر از این جماعت است بشارت در او باد، اگر از اون جماعت است خسران در او باد. بنابراین خداوند با این ان الله کان سمیعا بصیرا حساب هر دو گروه جماعت رو، چه امانتداران و عادلان رو، عدالت فرزند رو، چه خائنان و ظالمان رو مورد خطاب خودش قرار داد. پس در مجموع اون چه در این آیه شریفه خدمت عزیزان عرض کردیم این بود که به طور کلی واقعا دو درد اصلی جامعه، دو درد اصلی جامعه و دو درمان اصلی در بهزیستی انسانها، در سلامت اجتماع، در توازن قراردادهای اجتماعی پاسداری امانت هاست. چه امانت های الهی، چه امانت های مردمی. اگر انسان بین خود و خدای خود امانت الهی درست بفهمد، اگر عقل است، اگر هوش است، اگر شرف است، اگر وحی است، اگر شریعت است، اگر طریقت است، اگر رسول است، اگر نبی است، اگر کتاب است، اگر کلام است، امانت خداوند رو انسان درست
بشناسد و به صاحب امانت دبیر برهد و اگر در برخور به نامردان بخلق است هر چما داریم امانت بسسته. اگر سیاد صدارت داریم، اگر ریاست داریم، اگر علم داریم، اگر دانش داریم، اگر نیرو و توان داریم، اگر سرمایه مادی داریم، تمام اینها امانت های الهیست. این امانت ها رو درست نهید. اگر در برخورد با مردم چیزی در دست ما، هر که داریم، چه جان داریم، چه مال داریم، هر که از مردم داریم، این رو درست بشناسیم. حقوق انسان ها رو پاس بدیم. من و بعد هم عدالت، اون عدل غرضی در حکومت بین انسان ها در تمام صحنه ها، چه مسائل جزئی چه مسائل کلی. بعد بنده یه نکته رو اینجا اضافه کنم و بعد تمام شد. آیه رو گفتیم خدمت عزیزان. بعد نکته جنانده به این که در چنین آیه مهمی در قرآن کریم خداوند سبحان از همون اول حساب کار روشن کرد که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، هیچ قید خاصی نیومد. یعنی این امانت از کیست به کی؟ یا اون که بعد فرمود اذا حکمتم بین الناس، ناس فرمود، ناس یعنی کی؟ یعنی مسلمان، یعنی کمونیست، یعنی مادی، یعنی دهری، یعنی مؤمن، یعنی متقی، یعنی فاسق، یعنی فاجر. در این دو نکته مهمی که خداوند سبحان مطرح میکند، در این دو ضابطه مهم گویا فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن وجود ندارد، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود ندارد. یعنی این امانت و عدالت فراگیر است. بذاری بگیم در متون روایی هم تأکید به این میشد از ناحیه معصوم. این حدیث رو در فرازهای دیگر خواندم خدمت عزیزان که ثلاثه لم یجعل الله لاحد فیهن رخصه، سه چیزی هم که خدا هیچ مرخصی به هیچی نداده. یک، البر و علم والدین، احسان به پدر و مادر. بر این کانا اون فاجرین، چه پدر و مادر فاسق و فاجر باشن، چه پدر و مادر مؤمن و موحد و متقی باشن، نمیشه با اینها درگیر شد، نمیشه دست و گریبان اینها گرفت. گاهی به شوخی عرض میکردیم، به جدی عرض میکردیم، به هر حال گاهی احساس میکند انسان در یه جاهای شریعت دیمار پدر و مادر و ما را یک سویه کاجل کرده است. همچی گاهی احساس ها دست میده در بعض از مراتبش، البته در این حالت، اما خب گاهی چنین احساسی دست میده به انسان. اگر بد یا خوب باشن در حقوق ما تأثیری نداره. ما وظیفه‌ای که داریم نسبت به اونها نمیتونیم بگیم محتسب خون شکست و منصر و سند و بسند و منجب و قصاص، این داداش این نیست. دوم، اداء الامانه. اداء الامانه، اداء امانت، این امانت الی برغم الفاجر، این امانت که در دست شماست امانت انسان مؤمن است یا امانت فاجر و فاسق است؟ نمیتونید بگید چون فاجر و فاسق بخور یا آدم بلاش. نمیتونید بگید حالا طرف چی شده، نیخم افلاک سرازیر شد، به فلک از گردش قطفی شد. در بگیم تو بگیست اگر مرام امانت است، امانت به شکل اطلاق در اسلام احترام دارد. هر که صادر امانت از هر ملت و نهلهی باشد، هر دولت و ملتی باشد، اگر چنین ارتباطی برقرار شد، حرمت این امانت و پاس داشتن آن به شکل مطلق و شریعت خداوند سبحان دستور آن دیده. به اونگاه هر خدمت آیان عزیزان مسئله عدالت هم اراد فرمودی که اذا حکمتم بین الناس، اینم بین الناس. اگر مبنای حکومت و قضاوت طرفین مدعی مدعانه خواهان و خوانده میخواهد یکی مسلمان باشد دیگری یهودی باشد، میخواهد یکی مسیحی باشد دیگری مسلمان باشد، چه له باشد چه علیه باشد، اونی که مبنای شرع مقدس اسلام و دستور اکید قرآن کریم است که دیگه اینجا عنوان ناسه، باید عدالت را تمام ناس تحمل کنه چشن، نه فقط مسلمانان، نه فقط اتقیا، نه فقط موحدان و مؤمنان، نه، عدالت که سنریست باید همه میوش رو بچشن، یه چیزیست که باید فراگیر در میان انسان ها توزیشه. و من احساس میکنم این پیام قرآن و این آیه شریف از بزرگترین آیات عظیمه قرآن در تشریف و تحکیم مبانی زندگی اجتماعی انسان هاست. که اگر زنگ بزنن در گوش مسلمان ها این جمله، سعادت دنیا و آخرتشون رو از همین یه ان الله یامرکم، همین آیه 58 سوره مبارکه نساء میتونن بار کنن رو بندن به دنیا و آخرت. و بعد از کردیم که ان الله کان سمیعا بصیرا، این همون که پایان آیه. بعد از اینکه خداوند این جمله رو مطرح فرموده است،
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیه بعدی به اصطلاح اون شیوه کار و رسیدن و وصول این امانت و عدالت رو خداوند سلطان مرور میکنند، بررسی میکنند، ریشه‌های اون رو مطرح میکنند که چون بحث مستقل و کامل و جامعی خواهد بود موکول میکنیم به این که به تمامه در یه بحث گفته بود خدمت عزیزان تقدیم بدارم. به این چند دقیقه پایانی رو ولو این که در حد بضاعت و در حد توانی که بود خدمت عزیزان از اون نیم رخ مبهمی که از سیمای وجود مقدس امام المتقین در قاب اندیشه و به نعریر منقش شده بود تصویر رو دیشب خدمت عزیزان ارائه دادن و مطالبی رو بازگو کردن. اما از باب اینکه خب برها خدمت هایان عزیزان یه اشارتی همه شب داشته باشیم در هم به این 7-8 دقیقه پایانی بس یه حدیث فقط خدمت عزیزان به یه جمله اضافه می کنم که محفل ما هم این محفل هم به حساب وجود مقدس امیر المؤمنین صاحب ولایت کبرا تصدیق شده باشد انشاءالله. خداوند سبحان اولا دلهای ما رو به این آیه منظر قرآن کریم پیش از بیش مؤمن و عامل بگردانه به توفیق پاس داشتن امانت خدا و خلق را و عدالت به خدا و خلق را بر همه ما کرامت بفرمایه. صلوات الله به هر حال آنچه مهم است وجود مبارک امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صاحب ولادت امروز همان گونه که بارها خدمت عزیزان متذکر شدیم مشکله. یعنی ما هر بعد از شخصیت امام رو نگاه میکنیم چون عمقش مانند بقیه ابعاد لذا ورود و خروج درستش مشکل خیلی که انسان بتواند جمیع ابعاد شخصیت این بزرگ مرد رو به کسی هم مدعی نشده که این شناختی رو راه به درد باشه. در یه گوشه بحث دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان در نهج البلاغه است که کتاب دیروز و امروز و فرداست به همون جهتی که بعد شخصیت امام است لذا در کلامشون همون تجلی وجود دارن ولو در همین بخش از کلمات وجود مقدسش. یعنی هر بعد از کمالات امیر المؤمنین یه بعد خاص وقتی که شما به شجاعت امیر المؤمنین نگاه میکنید مقابلتون یه شجاع تمام عیار میبینید که احساس میکنید که دیگه تمام سرمایه و شجاعت اوست تمام سرمایه یعنی همون تنقوی که انسان از کسی دارد برای اجاع دارد احساس میکنید تمام سرمایه و شجاعت اوست انگام که بود عرفان و عباده تحقیل رو نگاه میکنید احساس میکنید که مقابل شما یا عابدی ایستاده است که جز عبادت در وجود چیزی نیست جز عبادت در وجود انگامی که تأملات و تفکرات علوی را بررسی میکنید حالا نه حال است و نه وقت است و نه گاهی عباراتی خطبة الاشباح نهج البلاغه مثلا بعض از کلمات امیر المؤمنین است که موجب میشه بو علی سینا اون جمله رو ما رأیت و فیلسوفا شجاعا قط الا علی بن ابی طالب. من ندیدم کسی فیلسوف باشد در این حد این گونه با عمق حقیقت و تحلیل و سیروقت وجود آشنا باشد و در این مرتبه از سیف و شمشیر باشد. و گاهی اون تأملات عقلانی امیرالمؤمنین بحثی وجود آفرین زون بالای بلندای خرد ایستاده است و نگاه میکند به وجود هستی زیر پاش اشاره میکند تقسیم میکند تبیین میکند قبول میکند رد میکند خیلی مسلط در آن اوج بلندای علم و خرد دانش و گاهی شخصیت حکومتیش نگاه میکند احساس میکند که برای ابد چنین حاکمی در بین بشریت نه از ازلش تا ابدش نبوده است و نخواهد بود که با اون جایگاه و بالای خودش بشیند بین مردم بگه سلام تو سو علیه السلام این جمیل شما رو به خدا قسم این کلمه نت من نکنه شما رو به خدا قسم با من به ریا برخورد نکنید شما رو به خدا قسم قسم با دلنی شکل نیست شما رو به حقی که برای تو دارم قسمتون میدم که قیوب رو نردم من بگید نخسته تا من بدونم با شما چگونه باید برخورد کنم. حالا اینا که چیزی نیست البته در این بود شخصیت ما. هر اون وقتی که خطبه شرشریون مگر امیرالمومنین در سیاست این مسائل مصلحت اندیشی دارد به ما، چی رو کشیده است از دم گذرنده است، اما والله لقد تقمص ابن ابي قحافه. ما شما که گفته شرشریون به خدا قسم ابن ابي قحافه پیراهن من رو گلابی دزدیده است، برای شرده است تقمص کرده است پیراهن مال من بود و برای شرده قاصد است. شمشیر رو میکشه تا آخر خطبه از یک صف تا صف اولی دومی سومی بر اشتر نفس سوار شد مهار و چند زهار کرد. چگونه مردم رو زیر دست پا گرفت؟ اون دیگری بین آشپزخانه و بین مطبخ، بین مطبخ و مطبخ همش میخورد و میرفت میآمد. حرفا رو نبرد علی قدس. با اون انسان فکر نمی کند که چه این مطبخی رو اون کسی گفته باشد که آه آه من بردت الزام و بعد سفر از میان نخستان های نخیله صدای نامده و زجب نیمه شب او را دارن کودکان یکی می شود. این کسی نیست که عشق رو دید رو گونه اون دخترک بعد گفت ما این تن و اتفی شیء امروز تو بگی به خدا مثلا می کنم امر و عبد زد را تحمل کنم باشم شیرم مقابلش بیستم، اما مقابل این دخترک یکی نمی توانم بیستم زانها می ازد. ما این تعمل تو فی شیء امروز تو بگی کما تعمل تو فی الاطفال فی سر. اینها واقعا دیگه همان است که باید بگویم ها علیان بشرم خدا رحمت کنه خون شخیان ها علیان بشرم کیفه میشه رب و بوفی حتی جلال و زهر تاونه شد پردگی ها سر جلی کس نرامه علی کی علی کس نرامه است علی کیست؟ علی کسی میتواند امیر المؤمنین رو معرفی کند که احاطه به شخصیت علی داشته باشد در تمام این جهان و هیچکی ندارد جز رسول خدا که مربای دست خودش پرورده دست پیغمبر است اصاوه مکتب نبوی است امیر المؤمنین. من میخواستم این حدیث رو بخوانم دیگه قدری پرچانگی کردم در این قسمت و الا تمام مقصد این بود که این حدیث رو بخونم خدمت عزیزان این شب، اما علا کده دارای بخشش می کنم خدمت عزیزان اگر نشد. هم تمام سخن جلد 39 بهار است صفحه 93 وجود مقدس رسول خدا چنین می فرمد که یا علی یا انت اخی و انا اخوک، تو برادر منی من برادر تو، انا المستفاد النبوه و انت المجتبی للامامه، خدا من دوباره پیغمبری انتخاب کرد و ولای امامت رو هم بر سر تو برگزید. انا صاحب التنزیل و انت صاحب التعویل، من صاحب تنزیلم، قرآن رو آوردم تو قرآن رو تعویل میکنی برای من، تعویلش با توست. من اینا همش رو توضیح دارم و انت صاحب التنزیل و انا و انت ابا و حاضر امت، من تو پدر این مردمی، ما سنت پدری داریم به این جامعه، ما اون اشباب پدرانه رو به این مردم داریم، ما دلسوزی پدرانه، ما از این مردم طلبگار نیستیم، ما خودمون رو مثل پدر میداریم به اینها. انا من و تو، ما نمیداریم حق اینها رو بدیم، ما بدیم اینها حق بدیم. انا و انت ابا و حاضر الامه، یا علی یا انت وسیلی و خلیفتی و وزیری و وارثی و ابو ولدی. علی جان تو وسیل منی، خلیفه منی، وزیر منی، وارث منی، پدر فرزندانی، شیعه تو که شیعه، شیعیان تو شیعه، و انصار و که انصار، هر کسی در طول تاریخ نصفت تو بکنن نصفت من افیان برکنه است، و اولیاء و که اولیاء، هر که تو دوست کنند و ولی که توست و نزدیک توست بلند نزدیک است، و اقدا و که اقدا، هر کسی به تو علاقت کرده است من داشته میگنده است. یا علی و انت صافری انا و حوز فنا فرلا تو بر حوز رحمت الهی در کنار من تو سعودی خواهی تو صادقی ها الان بیاودتی هم صادقی هدیر شخصا منابط ها و انت صادقی فی المقام المحمود و انت صادق و لبایی فی الاخره، فردا پرچم من در دست توست کما انت صادق و لبایی فی الدنیا، کما اینکه تو الان پرچم ما را داری امروز امیر در امید خانت و ای تو لبت سعد من تلالله فی شرا من آدار، نیکبخت اون کسیست که به تو نزدیک می شود و بدبخت اون کسیست که از تو فاصله می گیرد. و این الملائکه لتتقرب الى الله تقدس ذکره به محبت که ولایت کریم ملائکه و کروبیان به سبب محبت تو به خداوند سبحان در عالم قدس تقرب می‌جویند. هی سعی می‌کنند در مقام محبت تو پیش برن تا به خدای تو نزدیک شن. والله ان اهل مودتک فی السماء لاکثر منهم فی الارض. دوستداران، سینه چاکان، عاشقان، شیدایان، والهان تو در عالم ملکوت بسیار بیشتر از زمین است. تو در اهل ملکوت خیلی جایگاه شناخته شده تر و والاتری داری تا در میان زمینیان و خاکیان و هزیان. تو با افلاکیان قرب ریشتگی دار. یا علی یا انت امین و امتی. علی تو امین این امتی. تو انت عبد الامانات الى اهلها هستی و حجت الله علیها بعدی تو حجت من، حجت خدا بعد از من در این امتی. قولو که قولی، گفتی که گفتی من است و امرو که امری، امر تو امر من است و طاعت که طاعتی، طاعت تو طاعت من است و زجرو که زجری، بازداشتن تو همان بازداشتن من است و نهی که نهی، اگر نهی کنی نهی من است و معصیت تو که معصیتی، اسیان را تو اسیان در اقراق من است و حزب که حزبی، حزب تو حزب من است و حزبی حزب الله و حزب من پیغمبر همان حزب الله است که خداوند در قرآن میگوید من یتولی الله رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اون حزب غالب رو خداوند در قرآن حزب الله معرفی میکنه. خب من به همین مقدار بسنده میکنم در این باب و در این بخش پایانی سخن و این کلمات بسیار شیرین و زیبای رسول خدا رو به هر حال عنوان عرض تحیت و تبریک پیشکش میکنیم به ساحت مقدس ولایت کبری امیر المؤمنین صاحب قنج سخن و در پایان هم میگه من یوحنا عزیز بس سلام و اهل عزو این یوحنا عزیز بس سلام و اهل عزو جعلا به بضاعت مزجات فا او فلن الکیل فتصدق علینا. ای عزیز ملک ولایت، ای امیر ملک کلام و سخن به وجود، سرمایه ما همین است، با همین سرمایه غنی آمده ایم، اما تو صاحب زکاتی و تصدق علینا، بر ما نیز تصدق بده، بر ما نیز تصدق بده. این جمله رو بگم دیگه مسکرتون نروشن اجازه بودن خدمت امیر المؤمنین. بعد دید امام بخش خوردن یه وسط، فرمودن این رو بدید به فلانی. حالا اما بود چی بودی که از یاران رو بگم فلان کس بگید و قسمو طلب چیزی نکرده از دلوش اینو این حتی هایی برسید به نگاه میکردن بر ما فرمودن اما اگر قبل از خواستن او من چنین عطایی را بکنم این فضیلته. من از خدا طلب میکنم که اون صورتی که فقط باید برای خدا رو خاک قرار بگیره هیچ وقت مقابل من شرمنده نباشه. این مطلب حدیث من نمیخوام صورتی مقابل من قرار بگیره و تقاضا از من بکنه من بهش بدم. من دوست میدارم اون صورت ها فقط رو خاک قرار بگیره برای خداش و مقابل حتی علی قرار نگیره به ذلت بگیرم. یعنی چی؟ یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأل. این مظهر این صفت الهی هی خدایی که وقتی سؤال کردن میدی، اگر سؤال هم نکردن خودت میدی، خودت میدی. حالا عرض میکنیم یا امیر المؤمنین ما خودمون صورت رو آمدیم فتصدق علینا، بر ما هم تصدقی ده. ان الله یجزی المتصدقین. خداوند ما و شما را و این مملکت امیر المؤمنین رو بیش از بیش به مقام شامخ ولایت امیر المؤمنین وفادار و استوار بگردانه. گزند حوادث و گزند دشمنان در تمام زمانها این زمان و فردا نسور و محفوظ خود بداند و دست ولایت امیر المؤمنین رو مظهر همه ما خود پایدار و مستمر قرار بدهد. توفیق علوی زیستن، علوی مردن و علوی برخاستن در قیامت رو بر همه ما کرامت بفرمایید.